بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این رساله مبارکه بعد از این که حقوق الهی و حقوق شخص انسان و نفس انسان و اعضا و جوارح او تبیین می شود، امام علیه السلام به ذکر حقوق افعال انسان مانند نماز و روزه و حج و زکات و هدی پرداخته اند و بعد از پایان این مجموعه حقوق وارد می شوند در بیان حقوق ائمه. ائمه به معنای عام آن، یعنی کسانی که به هر نوعی و به هر شکلی بر انسان پیشوایی و رهبری دارند، مثل سلطان و حاکم و یا معلم و یا پدر و مادر و امثال اینها. و در اولین مورد حق حاکم و سلطان رو بیان می‌فرمایند. فاما حق سائس که به سلطان فان تعلم انک جعلت له فتنه و انه مبتلا فیک بما جعل الله له علیک من السلطان و ان تخلص له فی النصیحه و ان لا تماهکه و قد بسطت یده علیک فتکون سبب هلاک نفسک و هلاکه و تذلل و تلطف لاعطائه من الرضا ما یکفه عنک ولا یضر بدینک و تستعین علیه فی ذلک بالله ولا تعازه ولا تعانده فانک ان فعلت ذلک عققته و عققت نفسک فعرضتها لمکروهه و عرضته للهلکت فیک و کنت خلیقا ان تکون معینا له على نفسک و شریکا له فی ما اتا الیک ولا قوة الا بالله. ترجمه تحت اللفظی عبارات به شرح آتی است. و اما حق فرمان روا و پیشوای تو در حکومت آن است که بدانی تو وسیله آزمایش و امتحان او هستی و او هم گرفتار به توست به دلیل سلطان و قدرتی که بر تو دارد. باید که بدون طمع ناصح و خیرخواه او باشی و با او از در نزاع و جنگ بیرون نیایی، زیرا که او بر تو مسلط است و این هم موجب نابودی تو و هم او خواهد بود. و تا آنجا که رضایت او را جلب کنی در قبال او تواضع و نرمش داشته باش، مشروط بر این که در این فروتنی و تواضع دینت را حفظ کنی و باید که در این مسیر از خدا یاری بجویی و هرگز نه با عزت و قدرت او درگیر شو و نه با او دشمنی کن، که اگر چنین کردی هم او را ناسپاسی کرده ای و هم خود را، و هر دو را در معرض هلاکت قرار داده ای. شایسته است که تو او را نسبت به آنچه در باره تو انجام می دهد یاری کنی. این ترجمه ابتدایی روایات. از اولین جمله امام سجاد سلام الله علیه که حق حاکم و فرمان روا بر تک تک افراد جامعه را بیان می کند، استفاده می شود که قدرت و حکومت فائده و منفعت و غنیمت نیست، بلکه یک میدان امتحان و آزمایشی است که گاه خداوند متعال برای بعض از بندگانش فراهم می آورد و ماده و مایه امتحان امت و اجتماع و آحاد مردمی هستند که به نوعی محکوم حاکمیت و سلطان شخص حاکم قرار می گیرند. عبارت امام این است: فان تعلم انک جعلت له فتنه. پس از منظر معارف دین، حکومت و سلطان بر مردم نه طعمه و منفعت و غنیمت، که یک مسئولیت خطیر و سنگین است و خلاصه مسئولیت هایی که متوجه حاکم است در آغاز نامه مبارک امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر نخعی چنین آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه حین والله مصر. بعد از بسم الله و این که این دستور العملی است که امیر المؤمنین علی برای مالک به هنگام تفویض ولایت مصر به او بیان فرموده است، چنین است: هازا ما امر بهی عبدالله امیر المؤمنین مالک اشتر را هین والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. یعنی در قبال دریافت حقوق واجبه ای که از مردم باید اخذ کنی، از جان و مال و ناموس ایشان در مقابل دشمن باید دفاع کنی. حالشان را از این که هست در امور اقتصادی و معنوی بهبود بخشی، شهرهایشان را بسازی و آباد کنی. خب واضح است که همه اینها نیازمند به قدرت و توان در حاکم است. پس پذیرش این مسئولیت به معنای قبول یک امانت و سعی و تلاش در نگهداری و نگهبانی از این امانت است. ابوذر میگوید در ماجرایی که به نظر میرسد بعد از داستان پذیرش مسیحیان نجران، پرداختن جزیه را و تسلیم شدن به حکومت مرکزی مدینه، که پیامبر شخصی را به عنوان حاکم به نجران فرستاد، ابوذر به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد و خودش میگوید که عرض کردم یا رسول الله الا تستعملنی، خیلی یارو حکومت دادی، آیا مرا به عنوان عامل و حاکم خودت به جایی نمی فرستی؟ ابوذر میگوید پیامبر ضرب بیدهی علی منکبی، با دست مبارکشان به شانه من کوبیدن و فرمودن یا ابوذر انک ضعیف و انها امانه و انها یوم القیامت خزی و ندامه الا من اخذ به حقها و عد الذی علیه فیها. ابوذر تو انسان ضعیف و ناتوانی هستی و امر حکومت یک امانت است که میتواند روز قیامت برای انسان موجب شرمساری و پشیمانی شود، مگر در مورد کسانی که بتوانند حق این امانت را ادا کنند و از عهده این امانتداری به خوبی برآمده باشند، یعنی صداقت، دینداری و ایمان در مرتبه اعلا، عبادت و مجاهده فی سبیل الله، اینها و ده ها ویژگی دیگر که همه در ابوذر وجود داشت از شرایط لازم برای حکومت است، اما شرایط کافی نیست. و لذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مثل ابوذر می فرماید که تو توان حکومت کردن نداری و تعبیر از حکومت به امانت می فرماید. و آن کس که قادر به حفظ این امانت و اداء حق این امانت است باید به این میدان قدم بگذارد، وگرنه او اگر منهای این توانمندی ها و شرایط لازم وارد این معرکه شود، موجبات رسوایی و پشیمانی خود را در آخرت فراهم کرده. امیر المؤمنین علیه السلام در نامه پنجمی که در نهج البلاغه به اشعث ابن قیس حاکم آذربایجان مرقوم فرموده، این همین تعبیر و تلقی را از حکومت دارد. می فرماید ان عملک لیس لک بتعمه ولکنه فی عنقک امانه. این اقتداری که تو داری، این عملی که به عهده تو نهاده شده است، این یک طعمه نیست، یک لقمه شیرین و چرب و گوارا نیست، این یک امانتی است بر گردن تو و بر عهده تو. یا در نامه 45 که به بعض از عمالش مرقوم فرموده که به نظر می رسد این یکی از فرزندان عباس باشد، در آنجا می فرماید اما بعد فانی کنت اشرکت کفی امانتی، تو را من در این امانتی که به دست من است شریک قرار دادم و جعلتک شعاری و بتانتی ولم یکن رجل من اهلی اوثق من کفی نفسی لمواساتی و مواظرتی و اداء الامانت الی. پس ملاحظه می فرمایید که در هم در تلقی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و هم در تعبیرات متعدد از امیر المؤمنین سلام الله علیه، حکومت به عنوان امانت و امانتداری یاد شده. پس حکومت امانت است و حاکم در این میدان امانتداری وارد گردیده و امتحان می شود. این سخنان ابتدایی در مورد ورود در بحث حقوق سلطان. ادامه سخن در بحث بعد انشاءالله.